أسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با تجلیات انوار امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قسمتی از خطبه نورانی قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام رو تقدیم کردیم. در این سخنان گوهربار در آغاز حضرت توجه داده بودند به اینکه عزت و کبریایی پوشش مناسب با حضرت حق و جلال اوست و قرارگاه الهی است که خدای متعال اجازه ورود رو به احدی به این قرارگاه نداده و هر کس با خدای متعال در این دو صفت منازعه کنه خدای متعال او رو طرد میکنه و لعنت الهی شامل حال او میشود. در مقابل عظمت الهی باید احساس کوچکی و در مقابل عزت الهی باید احساس تذلل کرد و شاید این همون حقیقت توحیدی است که از انسان خواسته شده. مقام عبودیت مقام تذلل در مقابل کبریای الهی و عزت اوست، مقام تواضع و اخبات و انکسار در مقابل حضرت حق هست که باید ظاهر و باطن انسان رو فرا بگیره. سپس حضرت در این خطبه نورانی بیان فرمودند که خدای متعال ملائکه مقرب رو به همین امر امتحان فرموده، امتحان اونها به همین تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال و نگاه داشتن حریم کبریای الهی و عزت الهی است و همه امتحان ملائکه برای تحقق همین امر و جدا شدن متواضعین از مستکبرین هست. با بیانی بسیار لطیف حضرت توضیح دادن که خدای متعال در این امتحانها دنبال به رنج انداختن ملائکه یا مخلوقات و یا علیاذ بالله رفع جهل از خود حضرت حق نیست. در اونجا که هیچ جهلی نیست، علم حضرت حق به همه حقایق عالم قبل الخلق و بعد الخلق یکیست، چیزی به علم خدای متعال اضافه نمیشه. این ابتلا و امتحان برای جدا شدن صفوف و برای تحقق تواضع و خشوع در عالم ملکوت و ملائکه بود و لذا خدای متعال امتحان رو به گونه‌ای شکل داد که کار بر ملائکه بسیار سخت شد، ولی همین سختی کار و گذراندن این مسیر و معبر سخت موجب شد که ملائکه درشون تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال قرار پیدا بکنه، به تواضع و تذلل برسند. برای اینکه این امتحان محقق بشود خدای متعال به ملائکه فرمود و هو عالم به مزمرات القیوب، به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، خدایی که به همه پنهانی ها و زوایای قلوب آشناست و آگاه هست و اون چیزهایی که در حجاب غیبند از او پوشیده نیست، خدای متعال به ملائکه اینجوری فرمود: ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین من المستکبرین. این برای تمیز و جدا کردن صفوف از همدیگه است. و البته باز این روشنه، نه این که متواضع و مستکبر قبل از این امتحان هستند، تو همین امتحان تواضع و استکبار محقق میشه. گرچه ممکنه بعضی ریشه هاش هم قبل از امتحان باشه، ولی مرتبه ای از تواضع و استکبار تو همین امتحان واقع میشه. فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خدای متعال و سبحان که عالم به همه پنهانی های قلوب، اون چه در قلب ها پنهان است و اون چه در حجب غیب هست، به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من بشری رو از گل خلق میکنم، وقتی او رو تسویه کردم، به اعتدال رسوندم، آمادگی پیدا کرد و نفخت و فیه من روحی، از اون روحی که منصوب به خودم هست در او دمیدم، که روایات معنا میکنه، روایات مکرری داریم که این روح به خاطر شرافتش به خدای متعال نسبت داده شده. حلول روح حضرت حق در انسان نیست، معنای تشبیه ازش نباید فهمید. خدای متعال به ملائکه فرمود وقتی به نقطه اعتدال رسید، این آدمی که از گل خلق کردم و روح رو در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، باید در مقابل این آدم از آب و گل در آمده سجده کنید. موجوداتی که از عالم نورند و از نور خلق شدند و مدت هاست مشغول به عبادت خدای متعال هستند، مأمور میشن به مخلوقی که در چشم این ملائکه حادثه نبوده، از نور هم نیست، از گل هست، سجده بکنن. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل نکته ای رو توضیح میدن و اون اینه که خدای متعال خیلی از مطالب رو پوشاند که امتحان محقق شه، که اینو بعد عرض میکنم. خب ملائکه با تمام سختی که راه داشت، فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، همه ملائکه مجتمعا سجده کردن، تواضع کردن. این تواضع که حقیقتا تواضع در مقابل خدای متعال بود رو انجام دادن، الا ابلیس، ابلیس تواضع نکرد. چرا؟ حضرت فرمودن اعترضت خل حمیه فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لأسله. حمیت نابجا ابلیس رو گرفت، غلبه برش کرد، که از این عبارت نورانی حضرت استفاده میشه، ریشه همه فسادها تو همین حمیته. بعد حضرت این حمیت غلط رو توضیح میدن، فافتخر علی آدم به خلقه، افتخار بر آدم کرد، آدمی که خدا به ملائکه فرمود، به جبرئیل و میکائیل که باید بر او سجده کنید، او بزرگی کرد به خلق خودش. عنایت کنید، گاهی انسان خودش رو مستقل از حضرت حق میبینه، گاهی نه، به اون چیزی که خدای متعال بهش داده تکیه میکنه و تفاخر میکنه. شاید معنای عجب همین باشه. میگه درست خدای متعال، یا معنای کبرم به یک معنا همینه، درسته که خدا به من داده این رو، ولی بالاخره خدا من رو از آتش آفریده و آدم را از گل آفریده. به خلق خودش افتخار کرد و برتری جویی کرد. فافتخر علی آدم به خلقه و تعصب علیه لأصله، عصبیت به خرج داد بر علیه آدم به خاطر اصلی که خدا از اون اصل او را آفریده بود. لذا دیدید در قرآن خدای متعال میفهمد به ابلیس وقتی گفته شد چرا سجده نکردی، قال خلقتنی من نار و خلقته من طین. درسته که من مخلوقم، ولی یه حرمتی داره این خلق، تو من را از آتش آفریدی، او را از گل آفریدی، آتش حرمتی داره، معنا نداره آتش در مقابل گل سجده کنه، در حالی که هیچی حرمت نداره جز خدای متعال. آتش بودن آتش به مشیت خدای متعاله، و اگر بخواد برگردونه آتش رو تبدیل میکنه، گل رو تبدیل میکنه. اینطور نیست که ولو بعد الخلق مخلوق یه شأنی در مقابل خدای متعال پیدا میکنه که حالا خدای متعالم باید این شأن رو رعایت بکنه. یه قاعده ای درست کنیم برای خدای متعال، بگیم خدای تو از آتش آفریدی، آتش حرمت داره، نباید در مقابل گل تواضع کنه. عنایت میفرمایید، میفرماید فافتخر، افتخار کرد، تعصب ورزید به اصل خودش، که این اصلی ترین امتحان انسان هاست. اونجایی که انسان امتحان میشه، اگر عصبیت انسان رو گرفت، راه انسان به روی خدا بسته میشه. خواست خداست وقتی کسی رو پیغمبر کرد همه باید بپذیرن. خیلی جاهایی که راه رفته ها زمین میخوردن همینجا بوده. در باب بعضی نقل شده علت اصلی انحرافشون این بود، همه انگشت اشاره ها به طرف اونا بود، این باید نایب خاص بشه. مشیت تعلق نگرفت به اینکه این نایب خاص بشه. بعد با نایب خاص حضرت درگیر شد، با نایب خاص امام زمان علیه السلام درگیر شد، به خاطر اینکه اون منصب به او داده نشد. بعدم توجیه نفسانیش اینه که این مقام و منزلت حساب و کتاب داره، اگر بناس نیابتی باشه باید به یه کسی بدن که ظرفیت داره. همین رو اهل دنیا یه جور میگن، اونایی که معنویت رو به خودشون نسبت میدن یه جور دیگه. اهل دنیا میگفتن چرا خدای متعال نبوت رو به یکی از ثروتمندان طائف نداد، به یکی از ثروتمندان مکه نداد، یک کسی که به حسب ظاهر یتیمه و دستش از مال دنیا تهیست خدای متعال اینو پیغمبر کرد. حضرت در همین خطبه میفرمان خدای متعال موسای کلیم رو با یک لباس پشمینه و یک عصا میفرسته به طرف فرعون، فرعونی که نهرهای مصر از زیر پای او جاریست. وقتی میخواد مردم مصر رو تحقیر میکنه و تحقیر کنه، میگه و هاذه الانهار تجری من تحتی، نمیبینید نهرها و سرچشمه های حیات شما از زیر پای من عبور میکنه، در اختیار منه. خدای متعال میفرماد موسای کلیم با یک لباس پشمینه باید بره و او رو دعوت بکنه. معیارهای خدا با معیارهای ما متفاوته. تواضع همینه که معیار خدا رو بپذیری، نه معیار خودت رو. اگر معیاری که خودت میپذیری، ترازوی برای خدا درست کردی و گفتی خدایا این ترازو که دیگه محترمه، حرمت این ترازو رو نگهدار، من هیچی، یعنی از سرآغاز استکباره. خدایا من بی حرمت، ولی خلق تو که حرمت داره، تو من رو از آتش آفریدی، او رو از گل آفریدی، چه معنا داره خلافت رو به گل میدی و به آتش میگی در مقابل گل سجده کنه؟ این افتخار، این عصبیت نابجا موجب شد که او به درگیری با خدای متعال کشیده بشه. این ظاهرش زیر بار آدم نرفتنه، ولی باطنش استکبار در مقابل خدای متعاله. با تکیه به خلق خدای متعال عصبیت به خرج میده و کبریایی برای خودش قائله، میگه من شأنی دارم ولو تو منو آفریده ای. این شأن باید رعایت بشه. همین که برای خودش در عرض خدای متعال شأنی قرار میده، این استکبار در مقابل خدای متعال. تواضع اینه که مخلوق هیچ شأنی قائل نباشه، همه چیز از آن اوست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض بیده ملکوت و کل شیء. انتم الفقراء الی الله. اگه انسان این رو نفهمید، ممکنه به سرمایه‌ای که از خدا گرفته تکیه کنه، بر علیه خدا احتجاج کنه. این آغاز استکبار انسانه. این استکبار و کبریایی به خود بستن، کبریایی که نیست، عزتی که نیست به خود بستن، عزتی که انسان نداره لباس تعزز به خودش بپوشه در مقابل خدای متعال، این سرآغاز هبوط و سقوطه. این امر منتهی شد به تعبیر امیرالمؤمنین ارواحنا فداه به اداوت با خدای متعال و بعد در نهایت به عداوت با انسان و فرزندان آدمی که به خاطر او رجم شد، به خاطر سجده نکردن و تواضع نکردن رجم شد و بساط دشمنی رو در عالم دنیا پهن کرد و هنوزم که هست میبینید این بساط پهن شده است. تعبیر نورانی حضرت رو ببینید، تعصب و تعصب علیه لأصله فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین، پیشوای همه متعصبین که عصبیت به خرج میدن و با تعصب روی یک خصوصیت در مقابل فرمان خدا می ایستن و کبریای خدا رو مراعات نمی کنن، پیشوای همه اونها ابلیس هست و سلف و پیشقدم همه مستکبرینه، اونایی که استکبار کردن در مقابل خدای متعال. الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله رداء الجبریه، بنیان عصبیت رو گذاشت و با جبروت خدای متعال بنای درگیری گذاشت و درع لباس تعزز، پوشش تعزز رو درع و سپر خودش در مقابل خدا قرار داد، عزتی به خودش بست و با تکیه به این عزت در مقابل خدا استدلال کرد به عنوان یک سپر و خلع قناع تذلل، اون قناع تذلل که خدا بر او پوشونده بود که در فطرت هر موجودی خدا قرار داده، این رو خلع کرده از خودش. بعد حضرت می فرماید نتیجه چه شد؟ الا ترونه کیف سخره الله به تکبرهی و وضعه به ترفعه، نبینید خدای متعال به خاطر تکبری که در مقابل آدم کرد و ترفعی که پیدا کرد، رفعت طلبی و استعلایی که داشت، خدای متعال چگونه او رو کوچک کرد و چگونه او رو خار کرد، فرود آورد، او رو در مقابل تکبرش کوچک کرد، حقیقتاً که بزرگی رو از او گرفت و در مقابل ترفعی که داشت میخواست رفعت نابجا پیدا بکنه، خدای متعال او رو وضع کرد و پایین آورد. حقیقت اینه که جایگاهش پایین آمده دیگه. ممکنه حالا کسی به این حکومت ظاهری ابلیس تکیه کنه بگه کجا پایین آمده، همه دستگاه استکبار یه گوشه ای از دستگاه ابلیسه، واقعا دستگاه بسیار چیده ای داره. حالا در روایات ملاحظه فرمودید در آیات و قرآن هشم و خدمی داره، قوایی داره، جنودی داره، تا اعماق وجود آدمیان نفوذ میکنه، وسوسه میکنه، تزیین میکنه، اقوا میکنه و همه این دستگاه پیچیده‌ای که داره که هر روز هم او رو پیچیده تر کرده و شرح صدرش در کفر افزایش پیدا کرده، خدای متعال میفهمد او رو خدا تحقیر کرده به خاطر تکبرش، فرو انداخته به خاطر ترفعش، کجا فرو افتاده. حقیقتا همینجوره در نگاه امیرالمؤمنین، اینجوریست دیگه، یه موجودی که همنشین ملائکه بود که خود حضرت در تعبیر ذیل اینجوری از او یاد میکنن، الا ترون کیف سخره الله، تعبیر اینه که ملکی رو خدای متعال هبوط داد به خاطر این تخلفش، تعبیر ملک از او دارن. یک چنین موجودی که تا آسمان چهارم بالا رفته بوده، همنشین ملائکه بوده، با عالم انوار مأنوس شده بوده، کارش به جایی بکشه که مثل عنکبوت تو عالم دنیا تار بیفکنه، منتظر باشه یه موجودی رو شکار بکنه، به جای اینکه دائما از اون انوار عالم ملکوت مبتهج باشه، برخوردار باشه، روزیش از عالم ملکوت به او برسه، بیاد تو دنیا از معصیت ارتزاق بکنه، از آلودگی و ظلمت ارتزاق بکنه، دیگران رو آلوده بکنه، بعد خون آلوده ها رو به مکه. این چه طرف پاییست؟ انسانها رو مبتلا کنه به استکبار، مبتلا بکنه به معصیت، بعد از معصیت اونها فربه بشه، از توان اونها که بر علیه خدا اقدام میکنن او فربه بشه، لذت ببره، مقتدر بشه. این چه عزتی است؟ موجودی که باید به جایی برسه که همه دنیا رو در یک دستش قرار بدی و بالاتر از دنیا هم تو دست دیگش ازش بخوای یه تخلف کنه، تخلف از فرمان خدا نکنه، اینجور اتصال به حضرت حق پیدا کنه، اعتصام پیدا بکنه، کارش در اثر عداوت با خدای متعال به جایی برسه که خودش رو بیچاره کنه، دیگران رو هم بیچاره بکنه. این چه عزتی است؟ هم در دنیا رانده شده، هم پایان کارش در جهنم عذاب و محاصره و زندانی شدن در جهنم هست، که حالا بست این قسمت موضوع بحث ما نیست. فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیرا. ممکنه انسان خیال کنه اگر تو دنیا دستش به جایی رسید با معصیت خدا خیلی موجود مهمی است. اینجوری نیست. شیطان با همه وسعتی که داره حقیقتا تحقیر شده است، هبوط کرده است، وضع شده. بعد حضرت یه نکته لطیفی رو توضیح میدهند که این نکته توجه بهش برای از سر گذراندن امتحانها خیلی مهمه. برای اینکه انسان مبتلا به عصبیت ها نشه تو لحظه ها و بتوانه امتحان ها رو از سر بگذرونه، مبتلا به استکبار و عداوت و دشمنی با خدا نشه، نکته مهمی است. میفرمان اگر خدای متعال اراده کرده بود که آدم رو، لو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار و ضیاؤه و یبغر العقول رباؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه، اگر خدای متعال میخواست آدم رو از یک نور بیافریند که پرتو اون نور چشمها رو خیره بکنه و جلوه او عقلها رو مبهوت کنه و بوی خوشی به او بده که همه شامه ها در مقابل این بوی خوش متواضع بشن، اسیر او بشن، این کار رو میکرد. اگر این کار رو میکرد نتیجهش این بود که امتحان ملائکه آسان میشد دیگه. تواضع در مقابل آدمی که این جلوه ها در او ظهور کرده برای همه آسان بود. همه ما در مقابل کسانی که جلوه هایی دارن تواضع میکنیم، اهل دنیا هم تواضع میکنن، مستکبرین هم در مقابل جلوه ها تواضع میکنن، ولی خدای متعال این جلوه ها رو به آدم نداد و به تعبیری این جلوه های باطنی رو پنهان کرد. اون روحی که خدای متعال در آدم دمیده بود حقیقتا همه این خصوصیات درش بود، ولی جلوه های اون روح پنهانه، در یک قالب گلی اون روح قرار میگیره. بعد به ملکوت آدم میگن، عالم میگن در مقابل این سجده بکنید. اینجاست که امتحان سخته و انسان باید از سختی این امتحان عبور کنه تا به تواضع برسه، تا اون استکبار و انانیت و انیت از وجود انسان ریشه کن بشه. ولو فعل لذلت له الاعناق و خاضعه، اگه خدای متعال این کار رو میکرد همه گردنها در مقابل آدم خاضع میشد، متواضع میشد. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان بر ملائکه سبک میشد. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال خلق خودش رو با اموری که ریشه هاش براشون پنهانه امتحان میکنه. نمیدونه چرا خدا فرموده سجده کن بر این موجود. فقط مسئله اینه که خدا فرموده، باید در مقابل خدای متعال استکبار نکرد، شأنی برای خودت قائل نباشی که در مقابل مشیت حضرت حق ایستادگی بکنی و تکیه بکنی به اصل خودت و خلقت خودت و عصبیت به خرج بدی. و این همون حقیقت تواضع در مقابل خدای متعال هست. برای چی خدای متعال پنهان میکنه اون ریشه های امتحان رو؟ تمییزن بالاختبار لهم، به واسطه این اختبار در مجهولات است که صفوف از هم جدا میشن. و الا مدعی ها زیاد می شدن. اگر همه پایان راه رو می دیدن با امیرالمومنین مخالفت نمی کردن، ولی اون پایان مخفی میشه. وقتی مخفی شد، اونایی که اهل راهن از اونایی که اهل راه نیستن صفحاشون جدا میشه. حقیقتا ادعی اهل همراهی هن، ادعی اهل همراهی نیستن. باید امتحان سخت بشه، کوره ها داغ بشه تا از هم صفوف جدا بشن دیگه. کما اینکه دیدید در قرآن میفرماید خدای متعال در سوره آل عمران صحنه های سخت ظاهرا جنگ احد رو که ترسیم میکنه، میفرماید ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. این برای اینه که قلب هاتون تو این کوره ها خالص میشه، ناخالصی ها میریزه، صف ها جدا میشن. بنابراین یکی تمیز صف هاست و دوم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. این استکبار و بزرگبینی و تخیل هایی که انسان رو میگیره، این توهمات انسان تو این صحنه ها میریزه و الا انسان این توهماتش باقی میمونه. انسان تا تو سختی ها تواضع در مقابل خدای متعال نکنه، خودبینی و شأن برای خود قائل شدن، این در انسان باقی میمونه. بعد حضرت وارد این نکته میشن که حالا نتیجه استکبار ابلیس چه شد. بنابراین نکته دوم اینه که خدای متعال ملائکه رو وقتی میخواد امتحان کنه برای این که ببینه نسبت به کبریا و عزت حضرت حق حریم رو نگه میدارند یا نه، حرمت عزت به کبریا الهی رو مراعات میکنن یا نه، اونها رو در یک مجهولاتی قرار میده و به اونها رو به یک ابتلاء سنگینی مبتلا میکنه. و اون امتحان سجده کردن در مقابل آدمی است که اون باطن نورانی و شکوه باطنی در او پنهان شده. بالاتر دیدید روایت رو میفرماید امر به سجده، امر به سجده در مقابل انوار ما بود که در صلب آدم بود. روایت متعددی این مضمون رو داره، ولی اون حقیقت‌های نورانی و قدسی که قبل از این که همه عوالم خلق بشن، عالم ملکوت و ملائکه خلق بشه، مخلوق بودن و خدا رو عبادت می‌کردن، اون انوار رو خدای متعال پنهان می‌کنه برای اینکه امتحان واقع بشه. اگر خدای متعال اجازه تجلی به اولیای خدا در عالم دنیا می‌داد، احدی تخلف نمی‌کرد. ولی امتحان هم واقع نمی شد. حقیقت امتحان اینه که تو اون صحنه های سخت انسان انیت و انانیت و استکبار خودش رو زیر پا بگذاره و تواضع کنه تا حقیقت خیلاء و استکبار از وجود او رخ ببنده و تواضع در وجود انسان بار بیاندازه. در بعضی روایات دیدید حتی اصل نزول انسان به عالم دنیا رو هم برای همین تفسیر میکنه. روایت علل و شرایع رو مکرر عرض کردیم که از وجود مقدس موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه ما سوال کرد که یا ابن رسول الله، چرا خدای متعال ارواح ما رو که قبل از تعلق به این بدن در عالم انوار بوده از اون عالم انوار آورد تو عالم دنیا، تو عالم رنج؟ حضرت فرمودن به خاطر این که اگر شما در اون عالم میموندید ممکن بود مبتلا به استکبار بشید، شما را آورده تو این عالم به هم محتاجتون کرده تا فقر خودتون رو به خدای متعال بفهمید. احساس انیت و انانیت نکنید، افتقار خودتون رو لمس بکنید. بنابراین این صحنه های سخت، این امتحان ها برای این است که تو همین معبر سخت هست که انسان حقیقت تواضع در روحش مستقر میشه، کما این که حضرت بعد باز این معنا رو بیان میکنن. بعد از این حضرت یک فصل نسبتا طولانی به این مطلب اشاره میکنن، میگن اگر خوب توجه بکنید، اهل عبرت باشید، عبرت در همین جاست. خدای متعال به ملائکه دستور داد به تواضع و اونها رو امتحان کرد به یک چنین امر مجهول و پوشیده ای. بعد در بین اینها ابلیس استکبار کرد و خدای متعال 6000 سال عبادت او رو حفظ کرد. تعبیر خیلی تعبیر تندی است. حضرت می فرماین فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید. اون تلاش طاقت فرسای او و تلاش طولانی او، امر مستمر او رو خدای متعال حبت کرد. می فرمان و قد بکان قد عبدالله و قد عبدالله 6000 سنه لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره. 6000 سالی که معلوم نیست از سالهای دنیاییست یا آخرتی، این همه رنج رو خدای متعال حبت کرد. ان کبر ساعت واحده، به خاطر یک تکبر و استکبار یک ساعته همه اونها نابود شد. و این کار کار ظالمانه ای نیست. حقیقت تواضع اگر در روح انسان محقق نشد، همه اعمال برباد. این اعمال برای این بود که انسان به تواضع برسه. به تعبیر آخر هیچ عملی موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره رسیدن به مقام خشوع و تذلله، عبودیت. اگر ثمره عمل استکبار شد، انسان عملش به جای اینکه او رو به تواضع برسونه سرمایه ای شد برای استکبار و عجب و تکبر، این عمل که کراهگشا نیست. عمل انسان، انسان رو در واقع ساقط میکنه. باید عمل تواضع بیاره نه استکبار. نتیجه 6000 سال عبادت این بشه که خدا وقتی یک امتحان میگیره انسان تکبر بکنه، بعد حضرت هشدار میدن، دو تا هشدار سنگین که من یکیش رو عرض میکنم، یکیشم عبور میکنیم. یکیش اینه، خیال نکنید خدای متعال با شما قمخیشی داره، خیال نکنید یک نسبت خاصی با شما داره که به خاطر امری که ملکی رو رجم کرده شما رو عزت بده، از شما گذر بکنه. اینجوری نیست، استثناء بردار نیست. این حریم برای احدی باز نیست، قرقگاه خداست. اگر یک ملکی با این عبادت طولانی به خاطر اینکه به حریم کبریا و عزت الهی وارد شده و حرمت الهی رو نگه نداشته حبس میشه و رجم میشه، اینطور نیست که شما معاف باشید. بنابراین امتحان شما در همه عالم برا همینه. این نکته اول که توضیح دادن. و نکته دومی که حضرت هشدار مهم می دادن اینه که بعد توضیح می دن، می گن مشکل شما اینه، مشکل دومتون اینه که خدای متعال شما را آورده تو دار دنیا. عبور از این معبر برا همینه که شما به تواضع برسید، به خشوع برسید. و شما دشمنی تو این دار دنیا دارید کمر بسته و همه توان خودش رو به کار میبره که شما رو به استکبار و به اصطلاح به این بیماری مصری خودش مبتلا بکنه. خودش تواضع نکرده و میخواد تلاش کنه که شما هم به محیط عبودیت و تواضع وارد نشید. بعد حضرت هشدارهای سنگین میدن نسبت به مکائد شیطان و بیان میکنن که همه عصبیت هایی که در شما پیدا میشه به قومتون، به نژادتون، به خصوصیات خودتون تکیه میکنید، این عصبیت ها همه ناشی از عصبیت شیطان و وسوسه های اوست. این نکته دوم. بعد حضرت فرازهای بعدی رو بیان میکنن که بعضی از اونها رو تقدیم میکنم. فقط اینجا یه نکته رو که جز مکررات اشاره بکنم و اون اینه که تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینید در باب ابلیس. حضرت می‌فرمایند عصبیتش او رو به عداوت با خدا کشید و لعن شد، طرد شد، تحقیر شد، توزیع شد، فرو افتاد. خدا او رو فرو انداخت، تحقیرش کرد، فرو آوردند.
سپس اهل بیت و بنی هاشم رو جمع کرد. نمیدانم چرا امام حسین این صحنه رو آرایش داد. به عزیزانش نگاه کرد، مدتی گریه کرد، سپس عرض داشت: خدایا ما اهل بیت پیغمبر تو هستیم، بنی امیه به ما ستم کردن، ما رو از مدینه جدمون بیرون کردن، خدایا تو حق ما رو از اونها به ستان. ای وای، نمیدانم چی تو این چهره ها میدید، چه مشاهده میکرد. بی تردید امام علیه السلام از همون زمان نزولش اون صحنه های سخت و سنگین رو برای عزیزانش میدید، ولی طولی نکشید، روز عاشورا پیش آمد. یک به یک این صحنه ها رقم خورد، امام حسین علیه السلام بر بالین یک به یک عزیزانش آمد، کنار بدن علی آمد، علی اصغرش در آغوشش هدف تیر قرار گرفت، کنار علقمه آمد، کنار اعمش قاسم آمد، همه این صحنه ها پیش آمد، ولی هیچ کدام مثل صحنه وداع اهل بیتش نبود. وقتی آمدن کنار این بدن قطع قطع شده، دور این بدن حلقه زدن، زینب کبرا روزه میخواند و اهل بیت عزاداری میکنند. یه جوری زینب کبرا روز خون در وداع با امام حسین، که مقاتل نوشتن هر دوست و دشمنی به آل زینب گریه میکرد، حتی شترها عشق میریختن. به ابی به ابی العطشان حتی مبا ای به فدای اون تشنه‌ای که تا هنگام جان دادنش لباش تشنه بود، جگرش از تشنگی می‌سوزد. به فدای اون مجروحی که جراحتاش مداوا پذیر نیست، به فدای اون مسافری که دیگه بر نمی گردد، می سوخت و روزه می خوان. ای وای، ولی ناگهان دیدن دشمن به طرف قتلگاه هجوم آورد. دختر امام حسین عرضه داشت: بابا ببین دارن عمم رو می زنن. انظر الى امتی المضروبه. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك. السلام عليك يا بقية الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواحان و خدا و پیروزی اسلام و شکست دشمنان اسلام اجماعا صلوات و سلام.